العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرباح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این شرائط خطبه صلات جمعه بود. خب عرض کردیم باید قائمن خونده بشه، به احتیاط وجوبی قصد قربت درش بشه، دو تا خطبه باشه، خطبه بعد از زوال شمس شروع بشه، قبلش شروع نشه، و بین دو تا خطبه جلسه استراحت یک لحظه بشینه. یکی دیگه از شرایط خطبه این است که فرمودن خطبه باید مشتمل بر حمد و ثناء الهی باشه، وصیت به تقوا باشه، صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین داشته باشه، و یک سوره کوتاهی باش. خطبه دوم هم حمد و ثنای الهی داشته باشه و سلام بر 14 معصوم تک تک ائمه علیهم السلام باشه. اینا مقدار واجب خطبه. خب حالا خطبه به عربی باشه، به فارسی باشه، مستمع عرب باشه، مستمع غیر عرب باشه، خب چرا باید خطبه به حساب مشتمل بر حمد و ثنای الهی باشه، به خاطر اینکه روایات شریفه‌ای که در کیفیت خطبه وارد شده این است که در اصول کافی موثقه سماعه قال ابو عبدالله علیه السلام ينبغي للإمام الذي يخطب الناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمني أو عدني ويخطب وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه و يصلي على محمد صلى الله عليه وآله و على أئمة المسلمين. و يستغفر للمؤمنين والمؤمنات و إذا فرغ من هذا أقام المؤذن. خب اینجا بفرماید يحمد الله و يثني عليه، حمد بکنه خداوند سبحانه، ثنا و ستایش بکنه، ثم یوصی به تقوی الله، وصیت به تقوا بکنه، و یقرأ سوره من القرآن صغیرتن، یه سوره از قرآن ولو سوره کوچک، نه سوره کوچک بخونه. خب به این روایت شریفه ممکن اشکال بشه که سطر روایت داره ينبغي للإمام. خب این ينبغي استحبابه، اون و يخطب و هو قائم، بعد يحمد الله و يثني عليه ثم يوصي، اینا حتف به همون ان يلبسه سزاوا مستحب نداره واجبه. خب مرحوم عاشق مرتضی حائری رحمت الله علیه از این اشکال دو تا جواب داد. یک جواب این است که اولا یحمد الله جمله مستأنفه، این عطف بر ان یلبسه نیست، شاهدش هم اینه که یحمدو واب نداره، یحمدو لا به یثنی علی واب نداره. یک که این ظاهرش جمله مستأنفه و مستقل. اشکال دوم اینه که ينبغي ظهور در استحباب نداره، غایت الامر ينبغي وضع شده برای جامع طلب، جامع بحث. یه معنای مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه داره در فقه تبعا للاصول، کلماتش در فقه مسترب، بعضی جاها به لفظ یکرهو و به لفظ ينبغي که میرسه میفرمادی داله بر وجود. چرا؟ چون میفرماید وجود به حکم عقل، عقل میگه هر جایی که اصل طلب ثابت بشه، اصل طلب ثابت بشه، ترخیص نیاد عقل حکم به الزام لزوم، یعنی لابد لزوم عقلی، لابدیت عقلیه، اینطوری نیست که تکالیف بعضیاش وجوب شرعی داره بعضیاش استحباب، نه وجوب شرعی نیست، وجوب حکم عقل، از لزوم امتثال تعبیر میکنن به وجوب. خب اینجا ینبغی جامع طلبه، درست ترخیص هم وارد نشده، یکرهو جامع بین کراهت اصطلاحی و حرمته، چیز هم وارد نشده به حساب این، ترخیص هم وارد نشده. بعضی جاها هم داره نه این جامع اجمال نسته رفع عمال و یعلمون جاری میشه، هر دو جورش رو فقه هست. حالا طبق مبنای اصولیش همون حرفی که ینبغی کافیست برای حرمه برای وجوب او درسته، بلکه هر دو جورش رو فرماشات غیقوی هست. این چه هم من خیال میکنم جواب دوم عاشق مرتضی حائری اینه که یحمد الله حتی عطر به ان یلبسه باشه ینبغی، ینبغی ارزم به حضور شما اصل بحث درسته، ترخیص در ترک وارد نشد نرسید. خب این یک روایت. خب از این روایت چی در میاد؟ حمد و ثنای الهی، وصیت به تقوی الله، یک سوره کوچکی از قرآن. حالا این حمد باید به عنوان حمد باشه، الحمدلله رب العالمین، یا نه مفادش حمد باشه ولو با لفظ غیر حمد، با عنوان غیر حمد، مثل این که بگی عرضم به حضور شما خدای بزرگ پروردگار عالمیان قدرت لایزال، عرضم به حضور شما که اوصاف به حساب عدیده ای دارد. خود حمد به معنای به حساب بزرگی خداوند سبحان و عظمت خداوند سبحان و ستایش و وصف خداوند سبحان رو بیان کردنه. حالا ممکنه به لفظ حمد نباشه، به لفظ مثلا عرضم به حضور شما اول محمود، اول مثلا مقبول، اول مثلا حالا چجوری بگیم که هم معنای هم توش باشه. خود پیدا کردن لفظم یه مشکلی که فکر کنم اون امام جمعه باید اعلم من فی الارض باشه که بتونه حمد رو بگه و یک لفظی هم پیدا بکنه غیر از حمد، نیکی بگیم مرادفش هم بگه، نه اون مرادف بحث دیگه هست. ما میخواییم حمد الهی بکنیم به غیر لفظ حمد، نمیخواد بگه نحمده و نستعینه، میخواد بگه مثلا حالا خوب المحمود مثلا، یا مثلا تحسین آفرین، آفرین مرحبا مثلا آفرین، اینا این گفتن که نه باید عنوان حمد باشه. ولی نه یحمد الله و یثنی علی گفتن آقا باید عنوان حمد باشه. چرا؟ چون اگه عنوان حمد نباشه خود ثنای الهی حمد دیگه. این که میفرماید یحمد الله و یثنی علیه معلوم میشه که حمد یه چیزی غیر از ثنا باید باشه، و الا عطف تفسیری میشه، عطف تفسیری خلاف ظاهره. خب گفتن که نه، باید به عنوان حمد باشه. چرا؟ چون در روایت دیگه مثلا در صحیح محمد ابن مسلم اینه که فی الصحیح فی خطبت یوم الجمعه، در خطبه اولا، خطبه اولا بگه الحمدلله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدی و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا الى ان قال و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و صلى الله على محمد و آله و علیهم السلام اوصیکم بتقوى الله. بعد نسأل الله تعالى الذي جمعنا لهذا الجمع ان يبارك لنا في يومنا هذا و ان يرحمنا جميعا انه على كل شيء قدير. بعد ارزم به حضور شما سوره دیگه بخونه. باز در خطبه دوم الحمدلله نحمده و نستعینه الى ان قال همینطور. یا در فقیه خطب امیر المؤمنین علیه السلام ارزم به حضور شما که الحمدلله نحمده و نستعینه. یا در روزه کافی به حساب الحمدلله اهل الحمد و ولیه و منتهى الحمد و محله. یا ارزم به حضور شما در عیون اخبار الرضا باز همینطور داره که به حساب که حمد و ثنا بگه، به حساب این در این ممنتم که لیکون واحدتون لثناء علی الله و تحمید و تمجید و تقدیس لله عز و جل. آره مثلا همین عنوان دیگری غیر از عنوان حمد، مثل عنوان مجد تمجید، مثل عنوان تقدیس. عرضم به حضور شما، خب این که باید حمد داشته باشه، حمد و ثنا داشته باشه، این ظاهرن ممالاره بفیه، چون تمام این روایات تعبیر تحمید نحمده و نستعینه داشت. این که حالا عرضم به حضور شما به عنوان حمد، نه، حمد و ستایش. الان تقدیس و تمجید مصداق ستایش هست دیگه. اگر کسی خداوند سبحان را تمجید بکنه، تقدیس بکنه، این مصداق ثنا هست، این مصداق حمد هست. لیکن احمد این است که عنوان حمد داشته باشه. بسم الله چی؟ نه، بسم الله واجب نیست، چون تو هیچ کدام اینا بسم الله را نداشت. اما حالا اگر گفت الحمدلله رب العالمین اوصیکم عباد الله بتقوی الله و نفسی، بعد یک سوره خوند عرضم به حضور شما که مثلا سوره قل هو الله احد، الله الصمد، این عرضم به حضور شما، آیا این به حساب کافی است یا نه؟ صلوات هم لازم داره. خب گفتن بله، در خطبه اول صلوات لازم داره. چرا؟ چون در این روایت کافی اینطوری داشت، عرضم به حضور شما در صحیح ابن مسلم داشت و وصلى الله على محمد و آله و علیهم، ارزم به حضور شما و آله و علیهم السلام، یا ارزم به حضور شما این در روایت دیگه که روایت من لا یحضر مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجا داشت که صلی الله علیه و آله، یا مثلا در این روایتی و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله. ولی نه، صلوات ممکنه کسی بگه واجب نیست. چرا؟ در خطبه اول به خاطر اینکه در این موثقه سماعه داره یحمد الله و یثنی علیه ثم یوسی به تقوى الله و یقنه. در خطبه اول اینجا صلوات رو ذکر نکرده، خب اون حمل بر استحباب میشه. ممکنه کسی بگه نه، او تخصیصش میزنه، این خطبه صلوات ذکر نکرده، ولی تو اون خطبه دیگه صحیح ابن مسلم صلوات ذکر شده که عرضم به حضور شما خطبه اولا اینطوری بگه و اشهد ان محمدن عبده و رسوله و صلی الله علی محمد و آله و علیه السلام. ممکنه کسی بگه نه، اون روایت مطلق صلوات نداره، این روایت صلوات داره. خب این یک بحثیست که اگر مثلا یک روایت بدون صلواته، یک روایت با صلواته، ما باشیم مقتضای قاعده این است که بگیم تخصیص میخوره و صلوات رو باید بگه. یک حرفی اینطور نقل میشه، حالا نمیدانم این نقل درسته یا درست نیست، که بعضی ها مثل آقای سیستانی میفرمایند فرمایشات ائمه علیهم السلام دو سنخه، یه سنخش بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه مثل استفتاء، طرف استفتاء میکنه. خب میفرماید که خمس مثلا در هبه واجب نیست، مثلا. بعد اگه یک روایتی بیاد که خمس در هبه اگر به حساب معونه نشه واجبه، ما نمیتونیم بگیم آقا این روایت او رو تخصیص میزنه. چرا؟ چون در مقام استفتا همه قیود رو میاره، چون میخواد در مقام عمله. بله یه وقت هست در مقام تعلیمه، در مقام تعلیمه، امام علیه السلام درس میفرماید، اونجا میفرماید خمس در هبه نیست، بعد تخصیص میخوره که خمس در هبه هست. اینطور ایشون منقوله که فرموده. حالا اگر این حرف درست باشه که از ایشون باشه، خب حرف نادرست نیست و اصلا فکر نمی کنم یک فقیهی همچین حرفی بزنه. چرا؟ چون ای که ما بیم فرمایشات ائمه علیه السلام رو دو قسم بکنیم، یکی در مقام استفتاء، یکی در مقام تعلیم، یک مورد ما در فرمایشات حضرت نداریم که یک جای حضرت علیه السلام فرموده باشد که آقا روایات ما دو قسمه، بعضیاش در مقام تعلیمه، بعضیاش در مقام جواب استفتایی. کسی از اصحاب نقل نکرده، از فقها الی یومنا هذا من نشنیدم. حالا من عرض کردم اصلا نه تنها که عقیده به تتبع ندارم، بلکه تتبع زیاد را در این زمان مخصوصا برای طلبه جوانی که قدرت تأمل و تفکر و مطالعه و فکر داره، این بره به حساب دنبال تتبع اینها، این اتلاف عمر و شبه حرمت داره. بله حالا تو معاصرین که ما دیگه فقها را تا زمان آقای خویی و اینا دیگه معاصرین را نمیدانم. این حرف حرف عرضم به حضور شما بی وجه و به لحاظ منطقی هم بی وجه. چرا؟ چون امام علیه السلام همونطوری که در مقام تعلم لمصلحت حکم را عرضم به حضور شما عام القا فرمود، خب در مقام جواب از سؤالم لمصلحت عام القا می فرمود. من خیال میکنم شاید اون مطلبی که امر را مشتبه کرده اینه که مثلا در مقام درس و قانون گذاری اول عمومات را القا میکنن، بعد به حساب بنداش و تبصره هاش را میگن. ولی در مقام جواب سوال اینطوری نیست. این حرف هم حرف غلطی است، چون اگه این حرف درست باشه مال اون جایی است که مثلا این قانون 20 تا تبصره داره، 20 تا ماده داره، حالا امام علیه السلام داره درس میفرماید، تعلیم میفرماید، اکرم العلماء میفرماید، در عین حال که اکرم العلماء العدول واجبه. این یعنی چه که اینجا بگه آقا من عامش را القا میکنم، بعد اون چیزش را به حساب تبصره هاش را میگم؟ و اصلا این در مجالس قانون گذاری الان اینا در آمده. اصلا ائمه علیهم السلام اینه که میگن آقا اینا فرق میکنه قانون گذاری، اصلا تو ذهن مردم قانون گذاری نبوده. چطوری که بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه الان میان استفتا میکنن از مرجع تقلید؟ اگه سوال میکرد از امام علیه السلام و یک اینا نمیدونم این، حالا الان من میگم شاید اینطوری نباشه فرمایش ایشون، نمیدونم. حالا خب اینجا یک بحثیست که مثلا یک روایت میاد لا یضر الصائم ما صنع، به حساب صائم هر کار انجام بده ضرر نداره، اکل نکنه، شرب نکنه، چی نکنه، چی نکنه، چی نکنه. در یک روایت دیگه هم بیاد اکل نکنه، شرب نکنه، چی نکنه، چی نکنه، چی نکنه، رمس فلما هم نکنه. خب اینجا ما بگیم به قرینه این روایتی که رمس فلما نداره، رمس فلما را حمله بر استحباب بکنیم، یا بگیم نه به قرینه اون روایتی که رمس فلما را ذکر کرده این اطلاق را تقیید بکنیم؟ اینا در سیره عقلا یک مطلب از سابق الایام تو ذهن ما هست که عقلا عام و خاص ندارن. در یک جا بیاد حضرت علیه السلام بفرماید مثلا راوی بگه آقا اکرم العلماء، بعد بیاد بگه آقا لا تکرم الفساق من العلماء، بگن این لا تکرم تخصیص اونه، تخصیص توی عرف مردم نیست. ولیکن همه بزرگان مسلم فقهه که فرمایشات ائمه علیهم السلام تخصیص داره، تقیید داره، عام داره، خاص داره. حالا در اینجا صلاح ندیده بلی در اونجا اون رو ذکر کرده، این کارم نکن. اینجا حالا در سیره عقلا ما باشیم میگه آقا تخصیص میخونه چون این مطلقه، غیر از این پنجتا هیچ اشکال نداره. اون میفرماد نه، ارتماس فرما هم اشکال داره، تخصیص میخونه. این که حمله بر استحباب بکنیم به این اون رمز فلما واجب نیست، لذا شاهدش این است که اینجا ذکر نکرده. هیچ کدام این دو طرف برای من واضح نیست، هیچ کدامش واضح نیست. بله یه وقت هست یک جنبه تقیعی داره، خب ممکنه، ولی صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین جنبه تقیعی نداره. در یک روایت ذکر کرده، در یک روایت ذکر نفرموده، این نمیشه باید گفت تخصیص میخوره. اولا مشهور اطلاق نفهمیدن اینطوری نیست، و ثانیا مشهور، ببین ما این فقه ما یک حویثه عرض کردن داره، و این حویثه را چجور میشه حل کرد؟ نمیگم حل نداره، سخته. خب ما میبینیم که مثلا در غسل جنابت ترتیبی این که یمین را اول، یسار را دوم، یک روایت نداره، یک روایت نداره، فقط یک روایت داره که امام علیه السلام یه مش آب بر منکب ایمنش ریخت، یه مشتم آب بر منکب ایسرش ریخت، ولی نداره که بر منکب ایمنش ریخت کل منکب ایمن را شست بعد بر منکب ایسرش ریخت. مشهورم خب چجور میشه که صدوق رحمت الله علیه اینا دیده، مشهورم دیده این روایت، اگر یه نکته‌ای بود ذکر میکردن. شما الان نگاه کنید، خب فقهای سابق ما با همه بزرگواری و عظمت علمی که داشتن، گاهی موقع یک روایت درست را به خاطر یک فهم اشتباهی که مثلا به لحاظ مطالب عقلی براشون پیش می آمده ازش رفعیت میکرد. مثلا میشه به حساب فطریه را قبل از عید فطر داد؟ گفتم بله، روایت اطلاق شاید لسقم داشته باشه، الان من مستحضر نیستم، ولیکن گفتن نه، چون اسقاط مالم یجب میشه و اسقاط مالم یجب به حساب عقلا محال. یا در اصول شما الان معالم رو نگاه بکنی، آقا مقدمه واجب واجبه، چرا؟ چون اگر واجب نباشه لجاز ترکو، وقتی که لجاز ترکو اگر بخواد زد مقدمه واجب باشه میشه امر به مالایوتاق، امر به مالایوتاق اخلاق، یعنی یه فرمایشاتی که اگر الان بیایی به کسی بگی حساب شک میکنه. و امروز هم واقعا همینطوره، یه طلبه بگه من میخوام معالم بخونم، اتلاف عمر، معالم دیگه از رده خارج شد، قوانین میرزای قمی از رده خارج شد. لذا اصلا به مرور زمان الان کتاب قانون بو علی سینا در طب از رده خارج شد، هیچ دانشگاه بین المللی دنیا نمیاد بگه آقا کتاب قانون بو علی را من میخوام درس بدم. فکری نان بکن کتاب قانون بو علی حالا کار نداریم الان هی توی ایران طب سنتی دارن باد میکنن. حالا من با طب سنتی موافق نیستم، چون طب سنتی اصلا به درد درمان نمیخوره. من ناراحتیم از اینه که طب سنتی رو چرا طب اسلامی اسمش هم میذارید؟ این غلطه. خب طب اسلامی اگر باشه کار فقه هاست، چون روایت باید داشته، روایت فقی باید جمعه. ها تو چه کاره ای که اسمت بلد نیستی بنویسی و تو میخوای تو میگه من تخصصم در طب اسلامی، مثل ایمانه که یک کسی عربی بلد نیست بگه من تخصصم در تفسیر قرآن، ها تو چه تخصصی در تفسیر قرآن داری؟ حالا کار نداریم. اینا اینه که در فرمایشات قدما اینا یک مطالبی پیش می آمده. واقعا شهرت ها خود دیگه بعد یواش یواش دیگه الان تقریبا این مشهوره در فقه خیلی به شهرت بهانه میده. بله اجماع باشه، مخالف در مسئله نباشه بهان میده، ولی به شهرت کسی بهانه میده. روی این جهت اگر کسی بگه آقا این واضح نیست که باید صلوات بر محمد و آل محمدم داخل عرضم به حضور شما خطبه باشه، در موثقه سماعه نداره، حمد و ثنا داره ولی این توش نیست، از اون ور دیگه این است که خب چه جور میشه که این عرضم به حضور شما اصلا شهادتین در خطبه اول واجب نیست؟ شهادتی به توحیدم حتی، چون اینجا نداره که عرضم به حضور شما حتی شهادت بر چیز نداره، لا اله الا الله و شهادت بر رسالت خاتم الانبیا در این موثقه سماعه نیست. بگی آقا چند تا دیگه روایته، یکی صحیح هم مسلمه، محمد ابن مسلمه، یکی هم که در فقی خطبه مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه، خب خطبه مولانا امیر المؤمنین که حضرت خطبه که میخوندن اینا رو فرمودن، عرضم به حضور شما که و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ملک الملوک سید السادات، و نشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالحق داعیا الى الحق صلی الله علیه و آله ان احسن الحدیث. اینا رو امیرالمؤمنین میفرمودن. خب نداره که واجب. یه روایاتی داره که بگو دستوره، اونایی که دستوره. لذا عرضم به حضور شما من خیال میکنم نه، شهادتین در خطبه اول واجب نیست، صلی الله علیه و آله را هم در خطبه اول اگر نفرماید این مضر نیست، حالا احتیاطش اشکال نداره. اما خطبه دوم، خطبه دوم چرا؟ خطبه دوم چه چون در همون موسطه سماعه داره ثم یقوم فیحمد الله و یثنی علیه و یصلی علی محمد صلی الله علیه و آله و علی ائمه المسلمین. ائمه المسلمین را هم باید یکی یکی ذکر بکنه که عرضم به حضور شما. خب اینجا آیا باید بفرماید صلی الله علیه و آله و صلی علی امیر المؤمنین و الحسن ابن علی و الحسین ابن علی سلام الله علیهم اجمعین تا الی الخلف هادی المهدی امام المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، یا نه باید و آلهی را بفرماید، هم و آلهی و هم عرضم به حضور شما بعد اسم ببره. این ممکنه کسی بگه بله در این موسطه سماعه، موسطه سماعه اینه که فیحمد الله و یثنی علی و یصلی علی محمد صلی الله علیه و آله و علی ائمه المسلم و علی ائمه المسلم. آن رو باید بگی چون حضرت فرمود باید بگی. و منافندگی که لازم نیست، نه چون که ائمه المسلمین توش حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، ولی آل را که ذکر بکنه توش حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست. ممکنه که صلوات و سلام بر عرضم به حضور شما حضرت زهرا هم سلام الله علیها به عنوان عام واجب باشه. این عرضم به حضور شما این روایت که حساب بایستی، اینم که باید اسامی ائمه علیه السلام را یکی یکی ببره، چون که اونجا داره که ثم تجلس قدر ما تمکن هنیعتا ثم تقوم و تقول الحمدلله. در خطبه دوم نحمده و نستعینه و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق و جعله رحمتا للعالمین بشیرا و نذیرا و داعیا الى الله. باز اوصیکم عباد الله به تقوى الله. بعد قد بلغ رسول الله الى ان قال اللهم صل على محمد عبدك و رسولك سید المرسلین و امام المتقین رسول و رسول رب العالمین. بعد داره یکی یکی اسامی ائمه علیهم السلام را ببر تا عرضم به حضور شما میرسی به اون امامی که اون زمان به حساب میخونی، الان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خطبه دوم این به حساب شهادتین لازمه. حالا ممکنه کسی بگه که در موسطه سماعه باز اونجای هم شهادتین نی ثم یقوم فیحمد الله و یثنی علیه و یصلی علی محمد صلی الله علیه و آله و علی ائمه المسلمین دیگه نداره که به حساب شهادتین بگو اشهد ان لا اله الا الله، اینها نداره. باز اینم مثل همون خطبه اول تعارض دو تا روایت، در یک روایت فرموده بگو در یک روایت ذکر نکرده، اینا اونم تقیه این نیست چون دیگه اشهد ان لا اله الا الله که این چجوری میشه. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله شنبه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.